بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى أهل بيته الطاهرين. آیه شریفه 114، اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. و ما کان استغفار ابراهیم لابیه الا عن موعدت وعدها ایه فلما تبین له انه عدو لله تبرأ منه ان ابراهیم لأواه حلیم. آیه قبلی می فرمود که پیامبر و مؤمنین نباید برای مشرکین استغفار بکنند، یعنی وقتی یک کسی که میدونید دشمن خداست و کسی رو میدونید که باید مخلد در جهنم باشد، پس دیگه استغفار کردن بی‌معناست. بعد حالا این سوال پیش میاد، چرا ابراهیم برای پدرش استغفار کرد؟ میگیم که این طبق یه وعده‌ای بود که بین این دوتا بود، بعدم که فهمید که این مشرک است و دست از شرکش بر نمی‌داره، ابراهیم هم دیگه اینجور دعایی نکرد. وقتی آدم نمی‌دونه یه کسی مشرکه، خب استغفار بکنه اشکال نداره دیگه. حضرت ابراهیم علیه السلام خب یه بار دعا کرد که ربنا اغفر لی ولی والدی. این مال اوائل عمر ابراهیم علیه السلامه. حضرت ابراهیم اون آخرای عمرش که رفت و کعبه رو ساخت، این جمله الحمدلله الذی وهبلی علی الکبر، وهبلی علی الکبر یعنی دیگه تو پیر مردی، دیگه توی پیر مردی وهبلی علی الکبر اسماعیل و اسحاق. و آیه بعدی بعد از این که می فرما الحمدلله الذی وهب لی علی الکبر، بعد میگه ربنا اغفر لی ولی والدیه. ابراهیم علیه السلام اول عمرش دعا کرد که خدایا پدرم را ببخش، بعدم خدا نهیش کرد که دیگه این کار رو نکن، و ابراهیمم تبرأ من، از این پدر دیگه بیزاری جست. دوباره آخر عمرش دیگه تو فرسودگی پیری دوباره دعا کرد. این قرینه خیلی خوبی میشه بر این که این پدر ابراهیم غیر از اون پدره. این پدری که اینجا داره میگوید الحمدلله الذی وهب لی علی الکبر اسماعیل و اسحاق ان ربی لسمیع الدعا ربنا اغفر لی ولی والدی، این والدی غیر از اون والدینیه که یا پدریه که تو آیات دیگره. آره این هم میشه گفت بله، از او با نشده بوده بله. امو بله همین الان میگیم بله. ثم بین سبحانه الوجه فی استغفار ابراهیم لعبی. حالا خداوند داره میفرماد که چرا ابراهیم بر پدرش استغفار کرد، مع کونهی کافرن، با اینکه این پدر ابراهیم کافر بود. حالا این واقعا پدر ابراهیم بود یا نه؟ میفرماد سبا اون کان اباه الذی ولده، چه اینکه این پدر همون پدری که یعنی انسان از اون متولد شده، او جده لامه او عمه، او جده لامه او عمه، یا اینکه نه جد مادریه، یا اینکه نه اصلا عموی او بوده و به عمو میگن پدر، که این دوتا میشه طبق مذهب شیعه. مذهب شیعه اینه که هر پیغمبری باید آب و اجدادش موحد باشند. الا ما رباه و اصحابنا، پس اصحاب ما میگویند یا جد امی بوده یا عمو بوده. به هر حال فقال و ما کان استغفار و ابراهیم لابیه، نبود استغفار ابراهیم بر عموی خودش الا ان موعدتن بعدها یا مگر به خاطر یه وعده ای که بین این دوتا بود. حالا وعده پدر با ابراهیم یا نه وعده ابراهیم با پدر؟ ای لم یکن استغفاره له، یعنی استغفار ابراهیم بر اون پدر نبود الا صادرا ان موعدتن بعدها یا مگر به خاطر یک وعده ای که این وعده رو ابراهیم به او داده بود. واختلف فی صاحب هذه الموعده هل هو ابراهیم او ابو، یعنی نفس دیگه اصلا وعده نمیخواد، همینجوری باید داک بکنه دیگه، اشکال نداره. اختلاف است که صاحب وعده کی بوده، ابراهیم یا پدر. یعنی ابراهیم گفت که وعده میدم که بر تو استغفار کنم، یا اینکه نه پدره گفت که ای ابراهیم وعده میدم اگه بر من استغفار کنی من مسلمون بشم. وعده کی به کی بود؟ فقیل، بعضی ها گفتن که ان الموعدت کانت من الاب وعده بها ابراهیم، پدره به ابراهیم قول داد که اگه بر من دعا بکنی من مسلمون میشم. انهو یؤمن ان استغفر الله، گو من ایمان میارم اگر که شما بر من دعا کنی. فاستغفر الله لذالک، ابراهیم به همین خاطر که او وعده داده بود مسلمون بشه ابراهیم برش دعا کرد. فلما تبین له انه عدو لله، وقتی هم که معلوم شد برای ابراهیم که این دشمن خداست، و لا یفی به ما وعد، به این وعده هم که داده وفا نمیکنه، وعده داده که اگه دعام کنی مسلمون میشم ولی میدونیم به این وعده وفا نمیکنه. تبرأ منه، ابراهیم از او تبری جست و ترک دعا الله، دیگه برش دعا نکرد. و هو المروی عن ابن عباس و مجاهد، پس یعنی میخواییم اینو بگیم ما که این الا ان موعدتن وعد، این موعده را ایاهو، ایاهم ضمیر مفعولیه به ابراهیم برگرده، ایاهو را بزنید به ابراهیم، مگر از یک موعده ای، یک وعده ای که وعده داده از پدر اون وعده را به ابراهیم، پس ضمیر ایاهو به ابراهیم برگرده. این روایت شده از ابن عباس و مجاهد و قتاده. الا انهم قالوا انما تبین عداوته لما مات علی کفره، حالا فقط کی ابراهیم فهمید این دشمن خداست؟ هنوز زنده بود اون پدره و ابراهیم فهمید، یا اینکه بعد از مرگش؟ اینا گفتن هر وقت که اون مرد تازه ابراهیم فهمید. به هر حال پس قول اول این شد که ضمیر ایاهو به ابراهیم برمیگرده. قول دوم اینه که برعکس، وعده ابراهیم به پدره، نه وعده پدر به ابراهیم. و قیل قول دوم اینه که ان الموعدت کانت من ابراهیم، این وعده از ابراهیم پدر را، یعنی ایاهو به کی برگرده؟ به پدر. قال لعبیه، ابراهیم به پدرش گفت که انی استغفر لک ما دمت حیان، من تا زندم بر تو دعا میکنم، البته دعا میکنم به شرط اینکه ایمان بیاری. و کان یستغفر له مقیدا به شرط ایمان، استغفار میکنه به شرط اینکه او ایمان. فلما ایس من ایمانهی، وقتی ناامید شد که این ایمان بیاره، خب تبرأ منه، گفت که خب بس دیگه ربطی به من نداره. و هازا یوافق و قرائت الحسن، ببینیم ما گفتیم که این قول دوم ایاهو رو به کی میزنه؟ به پدر. قول اول ایاهو رو میزد به ابراهیم. میگه این قول دوم موافق قرائت حسن بصری است، که حسن بصری آیه رو اینجوری خونده، الا ان موعدتن بعدها ایاهو، نه اباهو، ایاهو رو اباهو خونده. و این موافق قرائت حسنی که خونده الا ان موعدتن بعدها اباهو بالبا، اینم شاهده اینه که پس ضمیر به همون اب برمیگرده. و یقویه قوله، و معیدش هم باز این آیه قرآن، الا قول ابراهیم لعبیه، ابراهیم به پدر وعده داد لاستغفرن لک، برای تو استغفار میکنم، و ما املک لک من الله میشه، من دعا میکنم ولی قدرتی اختیاری ندارم و هرچی دست خداست.
بوده بله.
خب
اگر ممکنی
وعده
رو از طرف پدر ببینیم، خب اون
به وعدهش عمل نکرد،
پس ابراهیم هم نباید دعا کرده باشه، پس این نشون میده وجب.
نه 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 نه، او گفت وعده میدم که دعا کنی مسلمان میشم، ایشون هم دعا کرد اونم مسلمان نشد، ابراهیم هم گفت دیگه دعا نمی کنم. اون دو اینجوری بود، میگفت که شما دعا بکن خدا منو ببخشه تا مسلمان بشم. ابراهیم هم خب دعا کرد. کجا صندلی هست بشینید؟ اینجا هست.
اصلا خود اسلام موجب بخشش نمیشه دیگه، چه نیاز به استغفار
که ما میگیم الاسلام یجب و ما قبله، یا اسلام همه گناهان را میبخشه، این اولا حکم دین اسلام، نه ادیان دیگر. ثانیا هم این که خود اینم یه شرطی داره، یکی از شرطش اینه که عدم جهد، عدم انکار، در حالی که او انکار رو داشت. بابا این اصلا خب بس اینه که یکی از اعتقاداتش اینه که نمیشه پدر یک پیغمبری مشرک باشد، این امر اعتقادیه، باید اینو حفظ بکنیم بعد این آیاتو طبق اون معنا کنیم، نه اینکه او را طبق اینا. ضررش اینه بینید، بله این خلاف همون اولین جمله که امروز گفتم همین بودا، بینید این خلاف ادب حضور خداست. اگر که شما بدونید که یک کسی دشمن خداست، بله، و شما یقین داری که خدا قول داده که مشرک را نمی بخشه و مخلد در جهنمه، اگر دعاش بکنید این معنیش اینه که، یعنی این که من میدونم خدا گفته من مشرک رو نمیبخشم، بازم میگیم خدای ببخش، این توهین به خدا نیست؟ به این خاطر نباید توهین بکنی استغفار. لعن مؤمن، بله بله. بله، ابراهیم اینجوری گفتست که من برای تو استغفار میکنم که بیای مسلمان بشی. خب اول که باید استغفار کنه ابراهیم، استغفار کرد، اینم به بعدش وفا نکرد، ابراهیم هم دیگه استغفار نکرد.
نه
نه نه، فلما تبین الله انه عدو لله تبرأ منه. خب ان ابراهیم لأواه حلیم ودود، ابراهیم خیلی آدمه، حالا این لأواه حلیم ودود، حلیم ودود اینجا توی این آیه نیست، بین این که ابراهیم اینقدر آدم مهربانی بود، وقتی که اون فرشته ها اومدن که عذاب نازل کنند بر قوم لوط، حضرت ابراهیم بنا کرد با خدا بحث بانه که خدا اینا رو عذاب نکن، و چون خودشم میدونست که حرفش نادرسته دیگه، خدا میخواد اینا رو عذاب بکنه و کار خدا حکیمان است، یجادلونا فی قوم لوط، یعنی دیگه دلیلم ندارم جدل میکنه، میگه خب حالا خدا اینو بد کرده، حالا تو ببخشنم فلان، یعنی اینقدر مهربان بود که با خدا استدلال که نداشت جدل میکرد که خدایا ببخششون، گناه کردم ببخش. ان ابراهیم لأواهون، ابراهیم اواه، اواه یعنی چی؟ دیروز گفتم اواه 10 تا معنا داره، یک اواه یعنی دعا، اون کسی رو دعای بل بکا، خیلی کسی رو دعای، خیلی گریه میکنه، آیت الله انصاری شیرازی دیده بودید یا نه؟ چقدر گریه میکنه. ان ابن عباس و هو المروی یا نبی عبدالله علیه السلام. یک. دوم این که ابواه قیل الابواه یعنی الرحیم و به عبادهی، اون که خیلی رحیم است به مردم، الرحیم و به عبادالله به مردم مهربانه. ان الحسن و قتاده انشاءالله. و قیل اینم تو زن شریف دماشه بی این که ما بسم الله الرحمن الرحیم معنی میکنیم بخشنده مهربان، یا حالا مهربان بخشنده یا بخشنده مهربان، ولی معروف این که برحال این ترجمه مال سلمان فارسیه. من همین دیروزم یه بند خدا یه تفسیر قرآن نوشته بود، نوشته بود بسم الله الرحمن الرحیم به نام خداوند مهرگستر مهربرز. من بهش گفتم ببین این بخشنده مهربان حتی اگه اشتباه باشه دام، ولی چون این سلمان گفته ما باید حرف سلمان رو احترام نگه بداریم، همون بگیم بخشنده مهربان. و اولین بارم اونایی که گفتن که مهر گسترده مهر ورز، این زرتشتی ها اینجوری گفتند. یک کتابی هست به نام خرده اوستا، خرده اوستا، نگاه کنید صفحه اولش همینه، یه به نام خداوند مهر گسترده مهر ورز. ولی لذا چون مال زرتشتی هست نباید ما اینو بگوییم. علاوه بر این که اصلا معلومه اینم غلطه، مگه میشه بگی رحیم یعنی مهر ورز؟ مثلا فرض کنید من میگم قتیل، قتیل یعنی کشته شده، یا قتل ورز، کشته ورز، مگه پیداست؟ غلطه. کلمه قتیل صفت مشبهه یا صفت مبالغه، یعنی اونی که خیلی رحمت داره مهربانه. بله اسمی کتاب خورده ها؟ نه نه قبل از انقلاب چاپ شد دیگه چاپ نشد. معنای دیگر آره بله معنای دیگرش اینه و قیل هو الذی اذا ذکرن نار قال ابه. ابراهیم ابواهی یعنی هر وقت که اسم جهنم میاد خلاصه آه میکشه ناله میکنه. ان کعب و قیل بعضی ها گفتن که ابواه یعنی المؤمن، ابواه یعنی مؤمن به لغت الحبشه، لغت حبشه است. ان ابن عباس و قیل ابواه یعنی الموقن المستیقن، ابواه یعنی یقین داره به خدا و قیامت و این حرفو. ان مجاهد به کرمه و قیل الابواه یعنی العفیف. حالا این عفیفه تو بعضی از کتابا به جای عفیف فقیه، حالا احتمالا عفیف درست باشه دار، ولی فقیه هم. ان نخعی، ابراهیم نخعی اینجوری گفته. بعضی ها گفتند که عفیف و قیل هو الراجع من کل ما یکره الله عز و جل، اونی که از هر چیزی که مکروه خداست دست بر می داره. انعطا. بعضی ها گفتند که ابواه یعنی الخاشع المتضرع، اونی که خشوع و خضوع داره. رباه عبدالله ابن شداد عن النبی صلی الله علیه و آله و سلم. و قیل بعضی ها گفتند ابواه یعنی هو المسبح الکثیر ذکر لله سبحان، آدمی که ذکر خدا زیاد میگوید، ذکر خدا زیاد میگه. ان عقبت ابن عامر، بعضی هم گفتند که ابا، بله آه بله بله. و قیل هو المتعوه شفقن و فرقن. ابا یعنی چی؟ یعنی اون که آه میکشه از باب شوق و خوف. المتضرع یقینن بالاجابه و لزومن لطاعه، و اونی که تضرع میکند و یقین داره که خدا میپذیره و ملازم عبادت خداست. ان ابی عبیده، این معنای دهمی مال ابو عبیده بود، ابو عبیده همون معمر ابن مسنا. قال زجاج، آقای زجاج میگه وقد انتظم قول ابی عبیده اکثر ما روی فل ابواه، این معنای دهم اون معناهای قبلی رو همه رو داشت. مثلا فرض کنید وقتی میگیم که اونی که آه میکشه شفقن فرقن متضرره یقینا بلجابه، خب این حتما باید عفیف باشه، باید خاشع و خاضع باشه، باید موقن باشه، باید نمیدونم هر وقت بیاد آتش، یعنی همه اون ده تا تو این دهمیه جمعه. بین کلمه اوه همون کلمه آه کشیدنه، ولی آه برا چی؟ اینه که دیگه لغت نمیگه باش خانه. اگر که اینو میخواید جوابتون میدید تو کتاب اعیان و شیعه شرح حال ابو نواس که هم شریع شما میشه، ابو نواس مال احواز آبادان است، شرح حال ابو نواس رو نگاه کنید. وقت ابو نواس چند تا شعر داره درباره این ابو عبیده که چرا ابو عبیده اینا گفته. یقالو، خب اواهون حلیم، حلیم یعنی چی؟ یقالو بلغ من حلم ابراهیم علیه السلام، ابراهیم حلیم بود، یعنی این که ان رجلا قد عزاه و شتمه، یکی بهش فحش داد توهین کرد، ابراهیم بهش گفت که هداک الله، یعنی اون که توهین کرد این اومد عوضش دعا کرد برش. و قیل الحلیم از سید، بعضی اون بودن حلیمه یعنی آقاست، ان ابن عباس، و اصله انه الصبور على العزا السفوه عن الذنب، حلیمه یعنی صبر داره در برابر اذیت ها، چشم پوشی میکند از گناهان، از خطاهای مردم چشم میپوشه. النظم ترتیب آیات، پیوند آیات. لما تقدم ذکر کفار و المنافقین، وقتی بحث کفار و منافقین بود و من امن موالات، به اینکه خدا فرمود ولایت کفار رو نداشته باشید و صلات علیهم، برای اینا استغفار نکنید، برای اینا دعا نکنید، بل قیام علی قبرهم لدعاء لهم، سر قبرشون نرید که برشون دعا کنید. بعد از اینها حالا نها ان دعاء لهم بعد موته، حالا می فرمود که بعد از مرگشون براشون دعا نکنید. و لما نه الله، وقتی خدا نهی کرد پیغمبر و مؤمنین را از استغفار مشرکین، حالا که نهی کرد ذکر قصت ابراهیم، حالا اومد قصه ابراهیم رو ذکر کرد و اینکه ابراهیم عذر داشت در استغفار بر پدر، عذرش هم این بود که نمیدونست این دشمن خداست. و اما قوله، اما این که می‌فرماد ان ابراهیم لعواه حلیم، این فانه انما اتصل بما قبله، این ارتباطش با ما قبل اینها، به انه اذا کان له صفت الرعفت و الرحمه، آدمی که رعفت و رحمت داره وقتی هم که دعا میکنه خیلی با نیت خالص تر. چرا؟ خب میگیم که نمیدونستی، فلا ما تبین الله، وقتی که دانست دیگه این کارو نکرد. باید موحد باشند. این که کی بوده گفتیم؟ عموه، چون پدر باید موحد باشه دیگه، پس این عموز، عمو رو هم عب بهش میگویند. حالا چرا ابراهیم برای این عموی مشرک دعا کرد؟ چون نمیدونست مشرکه، نمیدونست باید سر. فلما تبین له انه عدو لله تبرع، فانما اتصل بما قبله بانه اذا كان لابراهيم صفت رعفت و رحمت يكون في دعائه اخلص، دعایش خیلی مخلصانه تره. و على خلاص اقربائه من العذاب احرس، و خیلی حریص به اینه که خویشاوندانش جهنم نره، بر خلاص خیشابندانش از عذاب حرصش بیشتره. و مع ذالک تبرع منه لما یئس من فلاحه، با این حال وقتی فهمید این دشمن خداست و مسلمون نمیشه، ابراهیم که اینقدر آدم دلسوز و مهربان بود باز از این دست کشید. دیروز گفتم دیگه، گفتم مثلا نامه میخواید بنویسید برش صحبت بکنید، بگو خدا انشالله عاقبتتون رو به خیر بکنه، نمیدونم انشالله هدایت بشوید. اینه که طوری نیست، فقط طلب استغفار ممنوعه، سلام هم نص خاص داره که ممنوعه. قوله تعالی و ما کان الله لیزل قوما بعد از هداهم، خداوند نمیاد یه عده رو گمراه بکنه بعد از اینکه هدایت کرد. حتی یبین لهم ما یتقون، مگر اینکه اول بهشون بگوید که راه تقوا چیه. ان الله بكل شيء علیم، خدا به هر چیزی آگاه است. ان الله له ملک السماوات والارض، ملک آسمان و زمین برای خدای متعال. یحیی و یمیت، میمیراند زنده میکند. و مالکم من دون الله من ولی ولا نصیر، شما غیر از خدا یاوری نخواهید داشت. من یه دو تا نکته عرض بکنم. معمولا توی قرآن کلمه سماوات جمعه و کلمه ارض مفرده، و علامه طباطبایی یه جا فرموده که سماوات را معنا کنید مجردات، ارض را معنا کنید مادیات. این ارض شامل کره ما هم میشه، شامل خورشید هم میشه. ارز یعنی مادیات، و مادیات کمند، چون کمند مفرد میاریم، مجردات که ولا یعلم جنود ربک الا هو، ولذا سماوات رو جمع میآوریم. این یک نکته. نکته دیگه می که یحیی و یمیت، خدا احیا میکند و میمیراند. اینجا معمولا تو کتابای تفسیر بحث میکنند که آیا خداوند مرگ را می آفریند یا نه، یعنی مرگ آفریدنیه یا نه. خلق الموت و الحیات یعنی چی؟ بسای کلامیه. خب النزول، شأن نزول این دعای شریفه. قیل ما تقوم من المسلمین علی الاسلام قبل ان تنزل الفرائض. یه عده از مسلمان ها مسلمان بودند و مردند، ولی نمازم نخوندند، روزم نگرفتند، حجم انجام ندادند، هنو اینو واجب نشد. ساله اول بعضی از مسلمان ها بر اسلام مردند قبل از اینکه فرائض واجب بشود. این مسلمان های دیگه اومدن پیش پیامبر گفتن یا رسول الله، اخواننا الذین ماتوا قبل الفرائض، اونه که قبل از واجبات مردند، ما منزلتهم، جایگاه اونا چی میشه؟ فنزل، این آیه نازل شد که خدا اگر یک کسی قبل از اینکه خدا هدایت برش نازل بکنه، یه نماز و روزه رو واجب بکنه، قبل از این مرد، ما کان الله لیزل، خدا این را گمراه نمی کنه. المعنا، معنای آیه شریفه، ما کان الله لیزل قوما بعد از هداهم، بعد از که خدا هدایت کرد کسی گمراه نمی کنه. یعنی ما کان الله لیحکم بزلالت قوم، خدا حکم نمی کنه به زلالت یده بعد از این که حکم کرد به هدایتشون. حتی یبین لهم ما یتقون. به عبارت دیگه این آیه شریفه یکی از ادله اصالت البراءت توی فقه. اصالت البراءت اینه که اگر یه چیزی حرام هم بود ولی ما نمی دونستیم اشکال نداره. بلی خون آلوی که درجه ایمانو داره یه درجهشو نداره. حتی یبین لهم ما یتقون، تا خدا بیان کنه برشون اون چی که تقوا پیش کنن، یعنی امر به اطاعت و نهی از معصیت. فلا یتقون، اگر که خدا امر کرد و عمل نکردند و تقوا نداشتند، فعند ذالک یحکمو به زلالته، در این موقع خدا خب میگه اینا گمراهن، چون بهشون گفتیم این کار رو نکنید و کردند. بقیل بعضی گفتن به ما کان الله لیعذب قوما، معنای آیه اینه که خداوند عذاب نمی کند یه عده را. فیذل لهم عن الثواب والکرامت و طریق الجنت، که گمراهشون بکنه از ثواب و کرامت و راه بهشت و ببردشون تو جهنم. بعد از هداهم و دعاهم الی الایمان، بعد از اینکه خدا هدایتشون کرد و دعوتشون کرد به ایمان، دیگه جهنم نمیبره حتی یبین الله ما یستحقون به ثواب و عقاب، مگر اینکه اول بیان کنه اون چرا که اینا مستحق ثواب و عقاب میشوند، من طاعت و المعصیت. چجوری مستحق ثواب و عقاب میشیم؟ به وسیله طاعت و معصیت. همین حالا میشدم من بگم که وقت تکلیف واقعا نیست، وقت بگم تکلیف ظاهرا نیست، اگه گفتم ظاهرا نیست میشه براحت، اگه واقعا باشه فرمایش شماست. و قیله بعضی هم گفتن معنای آیه اینه ها، مثلا فرض کنید اگر که خداوند یه حکمی نازل کرد که به طرف بیت المقدس نماز بخونید، مسلمان هم به طرف بیت المقدس، بعد تغییر قبله نازل شد، ولی یه عده تو روستاها هنو خبر نداشتن دیگه، حالا که حکم عوض شده بازم به همون طرف نماز میخوندن، میگیم یه اشکال نداره. بعضی ها گفتن که لما نسخ بعض و شرایع، بعضی دستورات وقتی نسخ شد، وقت غاب اوناسون، یه عده تو روستاها قایب بودن، همه که تو مدینه نبودن، و هم یعملون بالامر الاول، طبق دستور اول عمل میکردن، یعنی به همون مسجد الاقصی، از لم یعلمو بالامر الثانی، چون تغییر قبله رو نمیدونستن، مثل تحویل قبله و غیر ذالک، و قد مات الاولون علی الحکم الاول، اونام نمازشون رو به همون طرف میخوندند و بعدم مردند. حالا اینا میرن جهنم یا نه؟ اینجا سؤال النبی صلی الله علیه و آله عن ذلک، از پیامبر سوال کردن، فانزل الله الایه، خداوند آیه رو نازل کرد که ما کان الله لیذل قوما بعد از هتاهم حتی یبینه، و بیان انه، این آیه بیان کرد که خدا عذاب نمیکنه هؤلاء را علی توجه الی القبلة الاولى، به خاطر اینکه دارن به قبله اول نماز میخونند، حتی یسمعو به نسخ، مگر این که نسخ رو بشنبند، بلا یعملو به ناسخ، به ناسخ عمل نکنند، در این صورت خدا عذابشون میکنه. کسی بدون خدا تغییر قبله رو فرموده و عمل نکنه، خب عذاب میشه دیگه. انیل کلبی، ان الله بكل شيء علیم، خدا میداند همه معلومات رو، حتی لا یشز و شیء منها عنه، حتی اینکه هیچ چیزی پنهان نمیشه از علم خداوند، لکونه عالما لنفسه، چون خدا عالم لنفسه. یه وقت یه کسی با یه علمشو از جای دیگه بگیره، خب ممکنه الان یاد نگرفته است ولی زای چیزی بلد نیست، اما اگر یه چیزی علمش لنفسه، از اول همه چیزو میدونه، پس هیچ چیزی از او غایب نیست. ان الله له ملك السماوات والارض، خدا ملک آسمان ها و زمینه داره. ملک یعنی چی؟ ملک اتساع المقدور لمن له السیاست و تدبیر. ملک یعنی این که ببین، مثلا فرض کنید یه کسی یه خونه 6 متری داره، که اینی که بهش میگن پادشاه، اونی که مقدورش بسی باشه، یه هزاران کیلومتر باشه. یعنی ملک اولی معنیش اینه که باید مقدورش وسیع باشه. یه خونه 6 متری نمیگن این شاه این خونه است. لمن له سیاست و تدبیر، و سیاست و تدبیرم باید دست او باشه. اگه به زبان امروزی بخواید حرف بزنید، ببینید هر زمینی یک مالکیت داره، یک حاکمیت. مثلا یه خونه رو که شما میخرید مالکیتش خریدید، اما حاکمیت اصلا قابل فروش نیست، ولذا نمیتونید شما یه خونه رو بخرید بعد برید مثلا پرچم آمریکا رو توش بزنید، چون این بسه حاکمیت، حاکمیت مال شما نیست، اصلا قابل فروش هم نیست. تو اسرائیل هم همینجوری هستم، این صهیونیست ها اینو مغالطه میکنن، صهیونیست ها میگن ما خونه های این فلسطینی رو خریدیم. خب خونه رو اگرم خریدید مالکیتش خریدید، ولی حاکمیت قابل خریدن نیست. اون حاکمیتی که له سیاست و تدبیر، سیاست و تدبیر حاکمیت. یحیی و یمیت یعنی خدا زنده میکنه جمادات را و میمیران زنده ها را، و ما لکم من دون الله من ولی ولا نصیر. شما غیر از خدا یاوری ندارید، یعنی لیس لکم سباهو، نیست برای شما غیر از خدا حافظی که یحفظکم، شما رو حفظ کنه، و ولیون یتولی امرکم، ولیه که متولی کار شما باشه، ولا ناصرون ینصرکم و یدفع العذاب عنکم، ناصری که کمک دون بکنه و عذاب رو دفع بکنه غیر از خدا کسی نیست. النظم، ارتباط آیات،
بله میخرم، بله تمام اراضی اطراف حرم مشهد رو میخرم،
بله
کلاس زیاد بشه یا چون
بله
سیاست حاکمیت رو
محیم درست مون. الان توی بلتستان پاکستان هم همینجوره دیگه، بلتستان پاکستان و همینطور توی برزیل تو آمریکای جنوبی این جاها، یعنی الان برزیل رو همین الان اسرائیل میتونه پرچمش رو بلند کنه، اونجا رو خریده، گفتم ملک رو میخرن، حاکمیت قابل خریدن نیست، ولی صهیونیست‌ها میگن خریدیم و پرچمشون رو بالا کنه. بلتستان پاکستان هم همینجوره، بله میدند. بله النظم، وجه اتصال و پیوند این آیات با ما قبل این است. ارتباط آیه اول با ما قبل اینه که خداوند وقتی حرام کرد بر مؤمنین که استغفار کنند بر مشرکین، بیانه انه لا یأخذهم بذلک الا بعد ان یدلهم علی تحریمه. استغفار بر مشرکین حرامه، ولی شما رو مجازات نمی کنه مگر اینکه اول بدونید حرامه بعد استغفار کنید. ولی اگه یک کسی چون نمی دونسته همیشه هر وقت این کفار رو می دیده بهشون سلامم می کرده، دعام براشون می کرده، اما چون نمی دونسته این گناهی نکرده.
این از خودش معنایه و خلاف معنای
دارد. نه
نه نه
خب میگه این چه ربطی داره به اون آیه قبلی که بحث استغفار بود؟ اینجا که بحث استغفار نیست، اینجا بحث اینه که ما کانا لا لی و زله، میگیم نه این ازلال توی همون بحث استغفاره. بچه ارتباط آیه دوم با ما قبلش، ان الله له ملک السماوات والارض، ارتباطش اینها، الحز و علا ما تقدم ذکره من جهاد المشرکین، میخواد تحریک کنه بیا همه چیز دست خداست، شما جهاد کنید با مشرکین، ملوک هم و غیر ملوک هم، همه چیز دست خداست، شاهشون و غیر شاهشون اینا فرقی نمیکنه. لأنهم عبید و من له ملک السماوات والارض، اینا بنده خداند، خدا ولی شماست، خدا میتواند شما را بر اینها نصرت بدهد. یأمرهم بما یشاء و یدبرهم علی ما یشاء، هم دستور میده اونجور که میخواهد، هم تدبیر میکند اونجور که میخواهد، یعنی همون سیاست و تدبیر دست خداست. ان علی ابن عیسی رومانی. خب آیه شریفه بعدی، لقد تاب الله على النبي والمهاجرين والانصار الذين تبعوه في ساعه الاسره، خداوند توبه کرد یعنی برگشت رجوع کرد بر پیامبر و مهاجرین و انصار، اونهایی که متابعت کردن پیروی کردن پیغمبر را در ساعت سختی، یعنی تو جنگ تبوک سختی بود دیگه، که امام خمینی وقت می‌فرمودن که پوست گوسفند را، پوست گوسفند را می‌گذاشتن تو دهانشون می‌جویدن، یک کم مثلا روغنش آبش دوباره میداد به اون یکی، دوباره اون میداد، یا یک خرما رو ده نفر این یه ذره میمکید بعد میداد به اون یکی، بعد میداد اون یکی. وقتی میخواستن برند برای تبوک هر ده نفر یه شتر، یه ساعت این سوار میشد پیاده میشد، اون یکی سوار میشد پیاده میشد. ساعت الاسرت، ساعت سختی، من بعد ما کاد یزیق و قلوب و فریق من هم، اینقدر سخت بود که بعضی ها میخواستن اصلا برگردن، بعد از این که نزدیک بود به لغز دل یدشو، یعنی میگفتن اصلا برگردیم نریم جنگ. ثم تاب علیهم، خدا رجوع کرد بر اینا، انهو بهم رؤوف رحیم، خدا به اینها رؤوف است و مهربان است. و علی الثلاثه الذین خلفوا، سه نفر هم که توی جنگ تبوک تخلف کردند، سه نفر که نیمدن جنگ، حتی ازا زاغت علیهم الارض و به ما رهوبت، تا اینکه اصلا دنیا برشون تنگ شد. همونه که گفتیم که پیغمبر فرمود کسی به اینا سلام نکنه، جواب سلامشون رو ندید، تو مسجد کنارشون نشینید. زنهاشون اومدن گفت اصلا ما از شوهرمون طلاق بگیریم. زمین بر اینا سخت شد، تنگ شد و ضاقت علیهم انفسهم، اصلا خودشون هم دیگه نمیتونستن زنده بمونن. و ظنوا ان لا ملجأ من الله الا الیه، خودشون هم یقین کردن که هیچ پناهی غیر از خدا نیست. ثم تاب علیهم لیتوب، بعد خدا توبه کرد بر اینا تا اینام توبه بکنن. ان الله هو التواب الرحیم، که این سه نفری که دیگه رفتن تو کوها و 50 روز گریه میکردن و فلان، که حالا توضیحش حالا خواهیم گفت. یعنی خدا توفیق میدهد، یعنی خدا روزی میکنه توفیق میده که اینا برگردن. نه اونا توبه نکردند. نه اونا منافقین بودند، اینا مسلمان بودند. اینا همینه که بینید یکی از اینا وقتی چون عرض کردم پیغمبر عصری بود که فرمود بریم برای جنگ تبوک، گفتن خب صبر کنید تا فردا آمدیشون. پیغمبر فرمود میخواد شما صبر کنی، ولی من صبر نمیکنم، من میرم. یعنی اینقدر سریع پیغمبر حرکت کرد. این سه نفر گفتن که ما یه مقدار مایحتاج خونه رو بخریم و بعد بیایم. خواستن مایحتاج بخرن، فردا رفتن بازار مایحتاج خونه بخرن، نخریدند و دوباره پس فردا و پس فردا. 10 روز طول کشید. جنگ تبوک هم 17 روز بود. یکیشون بعد از ظهری بود اومد خونه، دو تا زن داشت، دید که این دو تا زن یه حسیر درست کردند و آبم ریختن روی این حسیر، رو این کولر آبی میشه، این کولر آبی عریش حسیر و آبی که روی حسیر ریختن. رطبم تازه در اومده بود، بشقاب رطب خرمای تازه گذاشته بودن، دو تا زنم آرایش کرده بودن، نشسته بودن. این اومد تو خونه تا دید این زنا با کولر آبی و نمیدونم خرما، گفت پیغمبر خدا تو گرما من اینجا با این شرایط، قسم خورد که اصلا با این زنا دیگه حرف نمیزنم. هر چی زنم باش حرف زدن هیچی نگفت و هیچ خرما هم نخورد و فقط یه مقدار آب برداشت و حرکت کرد و رفت. تا وقت پیغمبر صلی الله علیه و آله اینو دید، وقتی پیغمبر اینو دید فرمود کن ابا خیسمه. این که حالا بد توضیح میدم، این کن ابا خیسمه یه اصلا یه بحث عرفانیه در باره این که این آیات و حال راجع به ایناست. قبلا گفته بودم که آیت الله حسنزاده رضوان الله علیه می‌فرمود که ما پلوی استادی درس می‌خوندیم، چیز این منطقه کبرا، بعد این روزی یه دورم کتابو درس می‌داد، روزی هر روز یه دور از اول تا آخر کتابو میخوند. هر کسی هم که درسی میرفت یه 10 روز 20 روز که میرفت در 20 دوره کتابو میخوند دیگه، براخی یه چیزی یاد میگرفت. وقت میفرمود که این استاد ما هر وقت که میرفتیم درسیشو معلم که درس میداد تا اوائل کتاب هرچی میپرسیدیم میگو بعدم میاد، از نصف کتاب به بعدم هرچی میپرسیدیم میفرمون قبلا گذشت. ما نه اون بعدم میاد و میفهمیدیم کجا میاد، نه اون قبلا گذشت و میفهمیدیم کجا گذشت. بله، اینو بهش میگن مقام کن. هم پیغمبر صلی الله علیه و آله درباره این ابا خیسمه فرموده، هم درباره ابو ذر، هر دوتاش هم مال همین جنگ تبوک ها. ابو ذر با شطوری که داشت می اومد برای جنگ تبوک، در بین راه شطورش مریض شد. ابو ذر گفت که انصاف نیست، این شطور این مدت به من خدمت کرده، من شطور رو ولش کنم وسط بیابونو برم دنبال پیامبر. دو سه روز وایستاد شطور رو درمان کرد، شطورم خوب نشد و مرد. بعدم شطور رو که مرد ابو ذر ولش کرد و دوان دوان اومد که به پیغمبر برسه. دو سه روز عقب مونده بود، تو گرمای خیلی هم تشنه شد، یه جای چشمه آب خنک پیدا کرد، مشکشو پر آب کرد، گفت که این خیلی آب خوبیه، منم تشنمه ولی تا پیغمبر نخوره من نباید بخورم. مشکشو آب کرد و باز تشنه بود و حرکت کرد اومد. پیغمبر از دور که دید یه نفر داره میاد فرمود کن ابازر، کن ابازر. بعد پیغمبر فرمود که آب آماده کنید، تشنه شه داره میاد. این وقتی اومد دیدن که آب داره، خودش آب داره دو تشنه است. پیغمبر فرمود که چرا؟ گفت که پیش خودم بودم یا رسول الله این آب گوارایی، تا شما نخوری من نباید بخورم، و اول آب داد به پیغمبر. وقت این کن ابازر، این کن ابازر، این دقیقا مثل اینه که می شنیدید که مثلا امام رضا علیه السلام عکس شیر به پرده رو فرمود که یا کلب الله خذ ادب الله، عکس شیر شد. اینو بهش میگن مقام کن. مقام کن یعنی این که یه چیزی بشود. اینا کن یا عباز یا کن عبازر، کن عبا خیسمه. این حالا بس عرفانیه دی، حالا همین قدرش بس. ها کن عبا خیسمه، همین آقایی که این دوتا زن داشت و چیزا، اون دوتا زن کل رابیه. چرا نیست؟ سه تا بودن، این حال یکیش بود، دو تا دیگه بود. خب بله، ولی بله بله. القراءتو قرع حمزه و حفظ ان آسم من بعد ما کاده یزیقو و هی قراءتو الامش، قرائت عمش هم همینه. اما ولباقون تزیقو من بعد ما کاده تزیقو، اگر که کسی بخونه تزیقو خب روشنه دیگه، میخواد بگی که اون قلوب جمعه و فاعل یزیقو است. اگر اون قلوب جمعه پس اینم باید بخونیم تزیقو. این یه مطلب. مطلب دوم، ولقراءت المشهوره و على الثلاثه الذين خلفوا، خلفوا این قرائت مشهوره. و قرأ علی ابن الحسین زین العابدین سلام الله علیه و ابو جعفر محمد ابن علی الباقر و جعفر ابن محمد الصادق علیه السلام، یعنی این سه تا امام، این سه تا امام و یکم ابو عبدالرحمن سلمی که از شاگردان امیرالمؤمنین، شاگرد امیرالمومنین آقای ابو عبدالرحمن سلمی، اینها خلفو رو خوندن خالفو و علی الثلاثه الذین خالفو. نه اینجا همین قرائت به معنی قرائت. و قرأ اکرمه و زر بن خبیش و عمرو بن عبید خلفو به فتح الخاء و لام خفیفتن، خلفو نه ها خلفو. پس بعضیا خلفو، بعضیا خالفو، بعضیا خلفو. حالا جالب هست که اون سه تا امام بزرگوار با آقای ابو عبدالرحمن سلمی، که ابو عبدالرحمن سلمی شاگرد امیرالمومنین ساولی تفکر خوارجی داره، تفکر خوارجی داره این بنده خدا. ای اکرمه هم همچنان بله؟ نه نه اصلا خب حالا میخواییم توضیح بدیم که اون یزیقو یا تزیقو و یکمی خلفو یا خالفو. یه مشکل بزرگ نسا، حالا مفصلم حالا توضیح خواهیم داد ولی آخرش هم این مشکل حل نمیشه تا حالا مگن که حالا یه جوری من میگم بین شاید حل کنیم. من بعد ما کاده یزیق و قلوب و فریقین، کاده از افعال مقاربه، کا خواهد که افعال مقارب است، یه اسم میخواد، یه خبر میخواد. اسمش در واقع فاعله که حالا بهش میگیم اسم یا میگیم فاعل. بعد خبر افعال مقاربه باید یه ضمیری داشته باشه که به اسم افعال مقاربه برگرده. با توجه به این قاعده این آیه رو نمیشه حالا ترکیبش کرد. ببینید من بعد ما کاده، کاده از افعال مقاربه، خب اسمش چیه؟ کاده چی؟ خب اگر که قلوب باشه و وقتی یزیقو فعل فاعلش چی میشه؟ و اشکال بعدی وقت اون ضمیره که میخواد برگرده، ضمیره به کجا برگرده؟ خب بینید حالا عرض کردم حالا یک صفحه توضیح میخواییم بدیم که اینا چجوری ترکیب کنیم، آخرش هم نمیشه. من اینو قبلا یه وقت تو بحث و اصولم اینو گفتم، گفتم بینید این که تو ادبیات میگفتن ما یه کانه یه ناقصه داریم، یه کانه یه تامه. بعد میگفتیم کانه یه تامه اونیه که خبر نمیخواد. بعد من میگفتم که خب لیسه یه تامه و لیسه یه ناقصم داریم. بعد یه لا نفی جنس، میگفتن لا نفی جنس اسم میخواد و خبر میخواد. من میگفتم گاهی لا نفی جنس هم تامه است، خبر نداره. لا نفی جنس خبر نداشته باشه، میگفتم لا اله الا الله اینجوریه. اینجا هم همون حرف رو بزنیم، یا بیاد بگویید که گاهی کلمه یه کاده خبر نمیخواد، یا اینو بگوید، یا این کسی اینجوری بگید، بگید من بعد ما کاده یزیق و قلوبا. این کاده از افعال مقاربه اصلا خودش زیادیه، خود کاده رو بگذاریمش کنار. شبیه آیه شریفه لم یکد یراها، لم یکد، این یکد همین کاده است دیگه، بگیم که این لم یکد این کادم دیگه زاید است و اعتبار نداره. سلام.